ساعت 12 شب در تهران 21:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی جایی که مادران هستیم. من فرین آسمی هستم و شما شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود با مجموعه متنوعی از خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان. پیش از هر چیز مثل همیشه به سراغ خبرها می رویم با کیان منوی.
با درودی دوباره. به گزارش خبرگزاری ها، دولت آمریکا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و 6 مقام ارشد این کشور را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. در لیست تحریم شدگان در رابطه با سرکوبی اعتراضات در سوریه نام دو عضو ارشد سپاه قدس نیز آمده است. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران و محسن چیزری از افسران ارشد سپاه قدس دو ایرانی تحریم شده در رابطه با رخدادهای سوریه هستند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که بررسی‌هایی مبنی بر شنود تلفن و دست‌اندازی به لپ‌تاپ‌های بازرسان آژانس در ایران در حال انجام است. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید به نظر می‌رسد که در جریان بازدید بازرسان از تأسیسات هسته‌ای ایران در لپ‌تاپ‌های آنها سخت‌افزاری به صورت پنهانی کار گذاشته شده است. زمان این رخداد اوایل سال جاری میلادی تخمین زده شده است. سرانجام پس از 19 روز عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران تایید کرد که دوروتی هما پرواز خبرنگار تلویزیون الجزیره در تهران بوده است. آقای دولت‌آبادی گفته است که پس از ورود این خبرنگار به سوریه از گذرنامه ایرانی او اشکال گرفته بودند و چون ملیت ایرانی هم داشته به تهران تحویل داده شده بود. دوروتی پرواز روز چهارشنبه پس از ورود به فرودگاه قطر گفته بود که در ایران بازجویی شده اما با او بدرفتاری نشده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری در کویت گفت که سفیران دو کشور به محل ماموریتشان باز می‌گردند. آقای صالحی امروز با امیر و دیگر مقام‌های کویت دیدار کرد. به گزارش روزنامه الوطن، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌گوید نیروهای نظامی این کشور در برخورد با معترضان در هفته‌های اخیر اشتباهاتی مرتکب شدند. بشار اسد همچنین افزوده است که خشونت‌ها در کشورش رو به پایان است. در خبر دیگر بنابر گزارش‌ها 4 خبرنگار خارجی که از حدود 2 هفته پیش در لیبی در بازداشت بودند روز چهارشنبه آزاد شدند. 2 تن از خبرنگاران تبع آمریکا، یکی از آنها بریتانیایی و دیگر اسپانیایی است. هنوز از سرنوشت یک عکاس خبرنگار آفریقای جنوبی بازداشت شده در لیبی اطلاعی در دست نیست. مقام‌های افغان می‌گویند انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر جلال‌آباد در شرق این کشور دست کم 13 کشته و 20 مجروح بر جای گذاشته است. بختیار حاجیوف فعال در شبکه اجتماعی فیسبوک در جمهوری آذربایجان به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. حاجیوف 29 ساله که ماه گذشته بازداشت شد به دلیل عدم ادامه خدمت سربازی با این حکم مواجه شد و این حکم خود را سیاسی خوانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه شخصی که گفته می شود رهبر نظامی القاعده در عراق است توسط ارتش این کشور بازداشت شده است. بنابر اعلام وزارت دفاع عراق محمد حسین العزاوری و 3 تن دیگر از مظنونان به رهبری القاعده در جریان حمله‌ای در روز چهارشنبه بازداشت شدند.
متشکرم کیان معنوی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ آمریکا برای نخستین بار تحریم‌های علیه بشار اسد اعمال کرد. درباره جزئیات این تحریم‌ها در این مجله بیشتر خواهیم شنید. دوروتی پرواز خبرنگار ایرانی آمریکایی کانادایی آزاد شد و به قطر رفت. نگاهی داریم به بازتاب گسترده این خبر در رسانه‌های جهان و گفتگویی داریم با برادر او. دادستان تهران روز چهارشنبه بازداشت همسر دکتر حسین فاطمی را تایید کرد. در این باره بیشتر خواهیم شنید. منابع خبری در ایران از بازداشت مسئول ارشد نهاد ریاست جمهوری خبر دادند. او در ارتباط با تولید سیدی ظهور بسیار نزدیک است بازداشت شده. گزارشی داریم از وبسایت صدای کودکی من، وبسایتی برای یادآوری خاطرات کودکی. های شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید. و تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا پایان دهندگی مجله نیمه شب امروز خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده با ما بمانید. دولت آمریکا روز چهارشنبه بشار اسد و مقام‌های ارشد دولت او را مورد تحریم قرار داد و اعلام کرد که فشار بر دولت سوریه تا توقف کامل سرکوب بیرحمانه مردم این کشور ادامه خواهد یافت. در این رابطه نام دو نفر از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار دولت آمریکا به دستور پرزیدنت باراک اوباما بشار اسد رئیس جمهور و سایر مقام‌های ارشد دولت سوریه را به خاطر سرکوب‌های مرگبار اخیر آن کشور مورد تحریم قرار داد. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که برای توقف سرکوب‌های وحشیانه تظاهرات مردم در سوریه نام دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تحریم‌ها قرار داده است. وزارت خزانه‌داری در اعلامیه‌ای که انتشار داده نام این دو پاسدار را قاسم سلیمانی از فرماندهان نیروی قدس و محسن چیزری مسئول عملیاتی و آموزش سپاه اعلام کرده است. پیش از این گزارش‌هایی در مورد دخالت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سرکوب تظاهرکنندگان در شهرهای سوریه منتشر شده بود. خبرگزاری ها گزارش می دهند که تانک های ارتش سوریه شهر مرزی تلکلاخ واقع در غرب آن کشور را همچنان به توپ بستند. اسوسییتد پرس از قول فعالان سیاسی در سوریه گزارش داده که طی هفته گذشته دست کم 27 تن در این شهر کشته شده اند و ماموران امنیتی بی محابا به دستگیری مردم پرداختند. با گسترش سرکوب‌ها توسط دولت بشار اسد، دولت سوئیس روز چهارشنبه صدور هر گونه اسلحه به سوریه را تحریم کرد. پیش از این دولت آمریکا بر افزایش فشار بین‌المللی به دولت سوریه تاکید کرده بود. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت که دولت سوریه با پذیرش بدترین تاکتیک‌ها از متحد خود ایران احترام به آرزوهای مشروع شهروندان سوریه را انکار کرد.
President Assad talks about reform, but his heavy-handed.
خانم کلینتون گفت پرزیدنت اسد از اصلاحات میگوید ولی سرکوب‌های وحشیانه قصد واقعی او را نشان داد. وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده و متحدان اروپاییش فشار بر دولت سوریه را افزایش خواهند داد تا سرکوب‌های گسترده مردم آن کشور را متوقف کنند.
I spoke to the foreign minister of Syria last week and explained to him in a very detailed way how important it was.
در این زمینه خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به مکالمه تلفنی خود با وزیر خارجه سوریه اشاره کرد و گفت به دمشق هشدار داده است که فرصت‌ها برای تغییر مسیر و انتخاب روشی مسالمت‌آمیز در قبال مخالفان آن دولت محدودتر می شود. خانم اشتون گفت اگر دولت سوریه همچنان که تکرار می کند خواهان نوعی تغییر و اصلاح در آن کشور است، همینک زمان چنین تغییری است. وی افزود که اوضاع در سوریه وحشتناک است و تمام گزینه‌ها و از جمله تحریم‌ها برای پایان دادن به چنین وضعی باید در نظر گرفته شوند. ولی روز چهارشنبه آقای دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود که به طور زنده از رادیو تلویزیون های آن کشور پخش شد تأکید کرد که دولت وی با هیچ گونه تحریمی علیه سوریه موافقت نخواهد کرد و این گفته وی به مفهوم وتو کردن چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت خواهد بود. دولت چین نیز به طور تلویحی سیاست مشابهی را اعلام کرده است.
نادر صدیقی از تحریم آمریکا علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و دو فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش می‌داد. آزادی و بازگشت دوروتی پروه از خبرنگار ایرانی الاصل شبکه خبری الجزیره روز چهارشنبه با استاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی یافت. جزئیات بیشتر را از نوشین سیدحسینی می‌شنویم.
روز چهارشنبه شبکه خبری الجزیره خبر داد که دوروتی پرواز خبرنگار ناپدید شده اش در سوریه با پروازی از ایران وارد دوحه پایتخت قطر شد. این شبکه خبری از شرح هر گونه جزئیات درباره چگونگی وضعیت خانم پرواز و آنچه که بر او در این سه هفته گذشته خودداری کرد و صرفاً به سلامتی او اشاره کرد. دوروتی پرواز 39 ساله سه هفته قبل 9 اردیبهشت ماه برای پوشش خبری ناآرامی‌های دمشق پایتخت سوریه راهی آن کشور شد. هرچند شبکه خبری الجزیره دیگر پس از آن موفق به دریافت هیچ گونه خبری از سوی روزنامه‌نگار اعزامیش به سوریه نشد، چرا که هر گونه امکان تماس با خبرنگارش را به کلی از دست داده بود. با ناپدید شدن دوروتی، نگرانی و استراب نزدیکان و خانواده خانم پرواز که دارای تابعیت چندگانه ایرانی، آمریکایی، کانادایی است، شدت یافت. دانیال پرواز، برادر دوروتی، ضمن اشاره به ترس و استراب اعضای خانواده، سکوت مقامات دستن در کار را دلهره آورتر از باقی ماجرا توصیف می کند.
ما مضطرب و ناراحت بودیم، ضمن اینکه ترسیده بودیم. فکر میکنم که سخت‌ترین بخش قضیه سکوت مقامات دستاندرکار در این موضوع بود و بعد به طور ناگهانی خبر آزادی دوروتی رو شنیدیم و خب ما خیلی خوشحال شدیم. دوروتی گفته که رفتار مناسبی با اون صورت گرفته و نامزدش که با اون صحبت کرده روحیه دوروتی رو خوب و مثبت توصیف کرده.
پس از گذشت چند هفته پر استراب، مسئولان سفارت سوریه در واشنگتن هفته گذشته اعلام کردند که خانم پرواز به دلیل تلاش برای ورود به سوریه، آن هم با پاسپورت ایرانی خود که اعتبارش هم به پایان رسیده بود، او را روز اول ماه مه یعنی 11 اردیبهشت ماه از آن کشور اخراج و تحویل ایران دادند. هرچند رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه دیروز از پاسخ صریح به پرسش مربوط به محل نگهداری دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی الاصل تلویزیون الجزیره خودداری کرده بود و با متخلف نامیدن او صرفاً گفت که این موضوع مورد پیگیری قرار دارد. دانیال پرواز، برادر دوروتی، روز چهارشنبه به دنبال آزادی خواهرش صراحتاً ایران را محل نگهداری دوروتی در طول چند هفته گذشته معرفی کرد.
دوروتی تایید کرده که محل نگهداریش ایران بوده.
خانواده دوروتی بی صبرانه در انتظار بازگشت او و ملاقات رو در رو با او هستند تا شرح آنچه را که بر او رفته از زبان خود او بشنوند.
نوشین سید حسینی از آزادی دوروتی پرواز، خبرنگار شبکه الجزیره، خبر می‌داد. عباس جعفری، دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه درباره تعدادی از پرونده‌های قضایی ایران توضیح داد. او از جمله بازداشت پریوش سطوتی، همسر دکتر حسین فاطمی، را تایید کرد. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس جعفری، دولت‌آبادی، عصر روز چهارشنبه پاسخگوی تعدادی از سوالات خبرنگاران درباره تعدادی از پرونده‌های قضایی بود. او از جمله با تایید بازداشت دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی کانادایی تبار شبکه الجزیره، گفت که پس از بررسی‌ها مشخص شد که گذرنامه او مشکلی نداشته و برای همین آزاد شده است. مقام‌های ایرانی پیش از این از تایید حضور خانم پرواز در ایران امتناع می‌کردند و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه از پاسخ صریح به پرسش مربوط به محل نگهداری خانم پرواز خودداری کرده بود. دادستان تهران همچنین بازداشت پریوش سطوتی، همسر حسین فاطمی، وزیر امور خارجه ایران در دولت محمد مصدق را تایید کرد. آقای دولت‌آبادی با اشاره به اینکه درباره خانم سطوتی گزارش‌های زیادی به دادستانی رسیده گفت از خانم سطوتی تحقیقات زیادی در مورد اموال بعضی از ایرانیان و همچنین طلاهایی که همراه داشته و ملاقات‌هایی که انجام داده صورت گرفته است. به گفته دادستان تهران این تحقیقات همچنان ادامه دارد. خانم سطوتی در سالهای اخیر از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، حمایت می‌کرد و بعضی وبسایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان گفته بودند که بازداشت او به دلیل تماس با اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی نژاد، بوده است. آقای دولت‌آبادی همچنین از تشکیل پرونده‌ای درباره آنچه تشکیل فرقه‌های انحرافی و عرفان‌های کاذب می‌نامید خبر داد و گفت متهم اصلی این پرونده بازداشت شده و به زودی دادگاهش برگزار می شود. به گفته دادستان تهران، فائزه هاشمی رفسنجانی هم به زودی برای پاسخگویی درباره پرونده باز شده درباره‌اش به دادسرا احضار خواهد شد. همانطور که به گفته دادستان تهران، محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم با شکایت دولت به دادسرا احضار شده و یک جلسه هم حاضر شده است. آقای دولت آبادی درباره پرونده سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران هم گفت که دادگاه به وجود یک استعلام از یک مرجع نیاز داشته، اما مرجع صدور استعلام عنوان کرده که به سرعت نمیتواند این استعلام را در اختیار دادگاه قرار دهد و همین دلیل پرونده با وقفه مواجه شده است. دادستان تهران اشاره‌ای به نام این مرجع مورد استعلام نکرده است. از جمله نکات دیگر صحبت‌های دادستان تهران، اعلام ارجاع پرونده تخلف دولت در تشکیل وزارت ورزش با شکایت سازمان بازرسی به دادسرا و پیگیری پرونده‌های کودک آزاری و رها کردن بیماران در تهران بود.
دادستان تهران روز چهارشنبه درباره تعدادی از پرونده‌های قضایی از جمله بازداشت همسر دکتر حسین فاطمی توضیح داد. گزارشی بود از بابک غفوری آذر. در این باره بیشتر می‌توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با سد فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. farhang.biz آدرسی هست که شما رو به نرم‌افزار سایفون، نرم افزار فیلتر شکن سایفون میرسونه. farhang.biz. همچنین میتونید رادیو فردا رو روی موبایلتون ببینید. radiofarda.mobi آدرسی هست که شما رو به راحتی کمک میکنه برای دیدن وبسایت رادیو فردا روی موبایل. و یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آمادگی ضبط پیام‌های شماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید با این شماره ها: 20420224113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست در پراگ، 201-202-82-87-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن هست. همچنین میتونیم به ما اسمس بزنین به این شماره 20-420-603-87-41-50. یادآوری میکنم که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اونها به شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و یا مسائل ملی، قومی و مذهبی توهین شده باشه معذور هستش. در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن. با هم میشنویم.
واقعا متاسفم برای جامعه جهانی که همینجوری دست رو دست گذاشتن و دارن نگاه میکنن که رژیم جنایتکار بشار اسد مردم بیگناه رو قتل عام میکنه. واقعا این بشار اسد چه چیزی واقعا کمتر از قذافی داره؟ از قذافی هم بدتره. واقعا باید فوراً و در اسرع وقت بر علیه این جانی قاتل وارد عمل بشن.
راجع به شرکت نفت که آقای احمدی نژاد قرار شد سرپرستیش بوده بگیره، این حتما با توافق ولی فقیه رهبر معظم انقلابه. لذا خیلی این صورت یک حکم حکومتی میداد قلقه بش میکردن. اینو میخواد نفت در خارج از کشور بفروشن و پولش هم مثل سابق برنامه گرده اونجا توی حسابی میذارن برای روز مواداشون، یا اینکه باج میرن تو کشورهای دیگه که ازشون حمایت کنن. حتما اینجوریه.
شما فقط زندانهای کریزک را زیر نظر دارید. تمام این زندانهای ایران را بیاین نگاه کنید، ببینید چه به سر ایران دادن. واقعا تأسف آور است. شما که پیگیری میکنید بسیار تشکر داریم. من مشباس سالاری هستم از استان کرمان و از شاعران نمونه.
به جناب آقای رئیس جمهور توصیه میکنم که در شرکت نفت یا در وزارت نفت اداره امور مالی را منحل بفرمایند، این سازمان برنامه بودجه و خودشان و آقای رحیم مشایی همه امور مالی رو زیر یاد خودشون بیاورند. خیلی ممنون. از ورامین حسین.
آقای خامنه‌ای، ملت ایران رژیم اسلامی نمیخواد بابا، نمیخواد. اگه شهامت داری، جرأت داری، یه رفراندوم بذار. تو که میگی یه عده بیشتر نیستن؟ تو که میگی یه خس و خاشاک چند نفر بیشتر نیستن؟ تو که میگی مردم طرفدار این رژیمن؟ نمیخوایم، نمیخوایم، مردیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113. ساعت 19 دقیقه بامداد در ایران است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. منابع خبری در ایران از بازداشت یکی دیگر از نزدیکان به محمود احمدی نژاد خبر دادند. گفته شده که این مسئول ارشد نهاد ریاست جمهوری در ارتباط با تولید سیدی ظهور بسیار نزدیک است بازداشت شده است. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
آنگونه که دادستان تهران خبر داده است، تعداد بازداشت شدگان مرتبط با تولید و انتشار سیدی ظهور نزدیک است به 3 تن رسیده. پس از بازداشت عباس امیری‌فر، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت، علی اصغر سیجانی، تهیه کننده، کارگردان و مجری این سیدی، اینک رسانه‌ها در ایران از بازداشت سومین مرتبط با این پرونده، کاظم کیاپاشا، رئیس ستاد اقامه نماز سازمان میراث فرهنگی و از مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری خبر می‌دهند. به گفته آقای جعفری دولت‌آبادی، پرونده با بازداشت همین ستن خاتمه نیافته و هر کس که در تهیه، تولید و توزیع فیلم نقش‌آفرینی کرده باشد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و تمام مکان‌هایی که این فیلم را توزیع کنند مرتکب جرم شدند، زیرا به گفته دادستان تهران این پرونده بسیار مهم و در حال تحقیقات است. بنابر گزارش منابع خبری نزدیک به جریان اصولگرا، کاظم کیاپاشا از مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری که از دوستان 20 ساله اسفندیار رحیم مشایی بوده، شامگاه سه‌شنبه بازداشت شده است. در حالی که حلقه نزدیکان به اسفندیار رحیم مشایی با بازداشت‌های اخیر تنگ‌تر شده است، انصار حزب‌الله کل کشور در آخرین شماره تریبون رسمی خود شخص اسفندیار رحیم مشایی را هدف قرار داده و از دستگاه‌های امنیتی و وزارت اطلاعات درخواست کرده است که هرچه سریع‌تر وی را به دلیل اتهامات مالی و عقیدتی دستگیر کنند. نشریه یالسارات الحسین در تیتر یک آخرین شماره خود نوشته است: مشایی را دستگیر کنید. حجت الاسلام قاسم روانبخش، نویسنده این نشریه، در مقاله خود رئیس دفتر رئیس جمهور را شخصی بسیار خطرناک و در رده فرقه علی محمد باب دانسته است. به گفته وی، ارتباط و رفت آمدهای مشکوک رحیم مشایی در شرق و غرب عالم باید توسط نیروهای امنیتی زیر نظر گرفته شود و اسناد و مدارک آن جمع آوری شود تا خطری که نظام جمهوری اسلامی را تهدید می کند دفع شود. نویسنده ی ارگان رسمی انصار حزب الله همچنین معتقد است بذل و بخشش‌های آقای مشایی در شهرستان‌ها به نیروهای امنیتی پوشیده نیست، لذا باید اثبات شود که توزیع پول و ارتباطات وی با آن سوی مرزها در چه راستایی بوده. حجت الاسلام روانبخش در پایان مقاله خود دستگیری رحیم مشایی را مطالبه عمومی ملت ایران دانسته است. اسفندیار رحیم مشایی که روزهای اخیر نوک حمله بسیاری از اصولگرایان و مقامهای بلند پایه جمهوری اسلامی متوجه وی و محمود احمدی نژاد شده است، جمعه گذشته در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که بنا به دلایلی قصد پاسخگویی به شبهات بی اساس و اکاذیب را ندارد. اسفندیار رحیم مشایی همچنین تاکید کرده است که دولت محمود احمدی نژاد از شماتت و تهمت و افترای به گفته وی ناجوان مردان بیمی ندارد و به راه خود ادامه می‌دهد.
برای بسیاری نوستالژی کودکی حس مبهم رازآلودی است که می‌تواند با یک مزه فراموش شده، با یک بوی آشنا، تصویری از دوران گذشته و یا نوایی که سال‌ها پیش شنیده شده بازگردد و خاطرات بسیاری را زنده کند. این روزها که به اشتراک گذاشتن اطلاعات، عکس‌ها، ویدیوها و ترانه‌ها در اینترنت جریانی متداول و همیشگی است، یادآوری این خاطرات به واسطه همین عکس‌ها و صداها چندان دشوار نیست. در این میان شاید راحت‌ترین شکل یادآوری این خاطرات هم صداهایی باشند که کودکیمان را با آنها گذرانده‌ایم. آنگونه که کیوان حسینی در گزارش پیشرو می‌گوید، وبسایت صدای کودکی من پر است از همین صداها، از صدای گوینده خبر و آژیر خطر رادیو تا تیتراژ برنامه معروف دیدنی‌ها.
اگر سنتان حدود 30 سال یا بیشتر است و در دهه 60 خورشیدی در ایران زندگی کرده اید، بعید است این آهنگ را نشناسید. یا با این دیالوگ تاریخی خاطره نداشته باشید.
چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
یا امضا کن، طلاق بکن. یا یا جمعه های کودکیتان تنها تعطیلی با شکوه یک هفته درس و مشق به این آرم رادیویی گره نخورده باشد.
قصه ظهر جمعه.
یا با شنیدن این آهنگ آرزو نکرده باشید که حنا دختر تنها مانده مزرعه‌ای در فنلاند کمتر سختی بکشد. اگر به دنبال خاطره صوتی کودکیتان هستید، مدتی است که در اینترنت یک وبسایت تازه جمع‌آوری این نواها را آغاز کرده است. وبسایت صدای کودکی من، جایی که آرام آرام به مجموعه کم نظیری از آرشیو صداهای کودکی ایرانیان بدل شده. و اگر مشتاق باشید که بدانید چه کسی پشت ایده راه اندازی چنین وبسایتی است، به نامی آشنا می‌رسید. محسن نامجو، از بزرگترین ستاره‌های موسیقی جوانان ایرانی در دهه گذشته.
همش دلم می‌گیره، همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشد، بلبل زدم جون نشد.
آقای نامجو به دنبال پیگیری یک پروژه موسیقی با چند تن از دوستانش که متخصص علوم کامپیوتر بودند، این وبسایت را راه انداخت و در ادامه‌اش را از خود نامجو بشنویم.
بعد از اینکه این شکل گرفت و شکل امروزش رو پیدا کرد، حقیقتش دیگه خودمان به این فکر کردم که حتی اون پروژه‌ای هم که تحلیل من بوده واقعا اهمیت رو از دست داده. یعنی اصل قضیه اینه که اینقدر از اونی که فکر میکنه آدم یک جریانی بزرگتر و عمیق‌تر و ریشه‌دارتر در بین تمام این آدمایی که وجود دارن و در تک تک ذهن‌ها و حافظه‌هاشون این همه دنیای غریب صوتی وجود داره. خود این پروژه دیگه وسیله نیست، الان به صورت کم کم به صورت هدف در اومد.
و حالا این وبسایت که به گفته محسن نامجو دیگر وسیله نیست، پر است از صداهایی از این دست. حتی دیگر مهم نیست که چند ساله اید و صدای کودکیتان متعلق به چه سالی است، اما این صداها چگونه در وبسایت جمع شدند به کمک شما، یعنی کاربران عادی اینترنت.
خیلی ساده است. روی خود گوگل وقتی که تایپ بشه به فارسی صدای کودکی من، اولین سایتی که میاد بالا این سایت همین. بعد روی سایت که میرم به راحتی میتونم برای خودشون یه اسم در نظر بگیرم و یه پسورد که برای ورود خودشون، و به راحتی عضو سایت هستن. اونجا همونجا دکمه ضبط قرار داره و هر کسی میتونه حالا مثلا یه ترانه مربوط به یک فیلمی در بچگی شنیده، یا یک ترانه موقع بازی‌های کودکانه با هم دیگه می‌زدن می‌خوندن، یا به هر شکلی چه میتونه خودش بزنه با یه ساز، با دهنش، با دوست. ولی بیام که اصل اون بهتر رو اگر که داره به صورت ضبط شده میتونه بیاد و آپلود کنه روی قسمتی که با اسم خودش درست کرده.
این میان محسن نامجو نیز مانند برخی دیگر از هم نسلانش معتقد است که دست کم در میان کسانی که کودکیشان در سالهای نخستین بعد از انقلاب و مشخصا در دهه 60 گذشته، صداهای کودکی فراتر از یک نوستالژی ساده میتوانسته بر زندگیشان تأثیر بگذارد.
اوایل انقلاب سال مثلا 59 60 محدودیت وجود داشت بابت اینکه هیچ موسیقی با کلامی نمیتونست استفاده بشه. تکلیف اون حکومت جدید با شکل کلامی که میتونست استفاده بشه روشن نبود. هنوز با موسیقی پاپ که خب اصلا حتی با موسیقی سنتی هم موزگیری روشن نبود. روی حساب که رو آوردن به موسیقی های بی کلام، و توی موسیقی های بی کلام اتفاقا شاید بی خطرترین و غیر ایدئولوژیک ترینش که میتونستن راحت به عنوان آرمان استفاده کنن آثاری بود که وقتی الان میشنویم جز بزرگترین آثار موسیقی کلاسیک بود. از استراوینسکی بود، از کل موسیقی های رومانتیک قرن 19 بود.
و برای یافتن یکی از همین قطعات به گفته نامجو درخشان، از خودش میپرسم که ماندگارترین صدای کودکیش چیست؟ به عبارت دیگر، این موزیسین سرشناس که خود با آهنگهایش سالهاست خلوت گروه بزرگی از جوانان را قبضه کرده، در کودکیش با چه آهنگی به وجد می آمده؟
موسیقی که روی کارتون بچه های آلف بود، موسیقی که اول کارتون بچه های آلف بود که یه ویولونسل بود و یه ساز شبیه سنتور خودمون، این دوتا ساز با هم دیگه سوال جواب می کنن، روی صحنه دویدن آنت بود، و بعدش هم خب تصاویری دیگه از پدر آنت و از لوسیان و اینها.
به گزارشی بوده از کیوان حسینی از وبسایت صدای کودکی من. وبسایتی برای یادآوری خاطرات کودکی گزارشی تهیه کرده بود و گفتگویی با محسن نامجو، خواننده معروف ایرانی که دست اندرکار این وبسایت است. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم با ما همچنان بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب در تهران به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده از مجله نیمه شب، مجله اقتصادی هفته را خواهیم شنید. تکرار مجله اقتصادی هفته را خواهیم شنید، اما پیش از آن بار دیگر کیان معنوی اینجاست و نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با درودی دوباره. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت آمریکا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و 6 مقام ارشد این کشور را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. در لیست تحریم شدگان در رابطه با سرکوبی اعتراضات در سوریه نام 2 عضو ارشد سپاه قدس نیز آمده است. قاسم سلیمانی فرماندهی سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران و محسن چیزری از افسران ارشد سپاه قدس، دو ایرانی تحریم شده در رابطه به رخدادهای سوریه هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که بررسی‌های مبنی بر شنود تلفن و دست‌اندازی به لپ‌تاپ‌های بازرسان آژانس در ایران در حال انجام است. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید به نظر می‌رسد که در جریان بازدید بازرسان از تأسیسات هسته‌ای ایران در لپ‌تاپ‌های آنها سخت‌افزاری به صورت پنهانی کار گذاشته شده است. سرانجام پس از 19 روز عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران تایید کرد که دروتی هما پرواز خبرنگار تلویزیون الجزیره در تهران بوده است. آقای دولت‌آبادی گفته است که پس از ورود این خبرنگار به سوریه از گذرنامه ایرانی او اشکال گرفته بودند و چون ملیت ایرانی هم داشته به تهران تحویل داده شده بود. دروتی پرواز روز چهارشنبه پس از ورود به فرودگاه قطر گفته بود که در ایران بازجویی شده اما با او بدرفتاری نشده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری در کویت گفت که سفیران دو کشور به محل مأموریتشان باز می‌گردند. آقای صالحی با امیر و دیگر مقام‌های کویت دیدار کرد. به گزارش روزنامه الوطن، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌گوید نیروهای نظامی این کشور در برخورد با معترضان در هفته‌های اخیر اشتباهاتی مرتکب شدند. بشار اسد همچنین افزود که خشونت‌ها در کشورش رو به پایان است. در همین حال یکی از رهبران اپوزیسیون سوریه مستقر در وین نیز اعلام کرده است که تنها راه پایان دادن به بحران در سوریه انجام گفتگو است. بنابر گزارش‌ها 4 خبرنگار خارجی که از حدود 2 هفته پیش در لیبی در بازداشت بودند روز چهارشنبه آزاد شدند. 2 تن از خبرنگاران تبعی آمریکا، یکی از آنها بریتانیایی و دیگری اسپانیایی است. هنوز از سرنوشت یک عکاس خبرنگار آفریقای جنوبی بازداشت شده در لیبی اطلاعی در دست نیست. مقام‌های افغان می‌گویند انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر جلال آباد در شرق این کشور دست کم 13 کشته و 20 مجروح به جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها این بمب‌گذاری خودروی حامل کارآموزان پلیس را هدف قرار داده و برخی گزارش‌ها خاکی است که طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. و آخرین خبر این که به گزارش خبرگزاری فرانسه، شخصی که گفته می شود رهبر نظامی القاعده در عراق است توسط ارتش این کشور بازداشت شده است. بنابر اعلام وزارت دفاع عراق، محمد حسین العزاوی و 3 تن دیگر از مظنونان به رهبری القاعده در جریان حمله‌ای در روز چهارشنبه بازداشت شدند.
متشکرم. کیان معنوی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه می‌توانید بی خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. فیلتر شکن ما هم farhang.biz هست. این آدرس شما را به نرم‌افزار فیلتر شکن سایفون می‌رسونه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم درباره برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات نیاز دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره ها 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فردا هست در پراگ و 201-202-82-87-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست. 20420-603-827-4150 هم شماره هست که میتونین به اون اسمس یا پیامک بزنید. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده تکرار مجله اقتصادی هفته باشید از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در حالی که دولت از موفقیت قانون هدفمندی یارانه ها میگوید، بسیاری از مشاغل ادامه ی حیات اقتصادی خود را در خطر میبینند. پس از چند سال سکوت، نرخ رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی به طور غیررسمی اعلام شد. یونان و اتحادیه اروپا در آستانه بحرانی تازه. صندوق بین المللی پول پس از بازداشت رئیس آن. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله، توجه شما را به دو خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
اگر تحلیل‌های رئیس کل بانک مرکزی را قبول کنیم، بحران در بازار طلا، ارز و سکه حبابی است که با عرضه ارز و طلا به صورت سهمیه‌ای برطرف می‌شود. در حالی که طهماسب به مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی با تاکید بر حبابی نبودن وضعیت فعلی این دو بازار می‌گوید، بانک مرکزی در حال حاضر به دلیل پیروی از یک آدرس نادرست به نام حبابی بودن بازار، در حال از بین بردن منابع است، چرا که در شرایط فعلی فعالان بازار با تحلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دلار و ارز را از بانک مرکزی با نرخ پایین خریداری می‌کنند و با استفاده از رانت موجود در بازار به قیمت بالاتر اقدام به فروش و کسب سود می‌کنند. به اعتقاد آقای مظاهری، راه برون رفت از وضعیت موجود تلاش در جهت تک نرخی کردن بازار است. به گفته طهماسب به مظاهری، حبابی خواندن بازار آدرس غلط دادن به مردم است. رئیس کل پیشین بانک مرکزی می‌گوید کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بسته پولی دولت موجب افزایش تقاضای طلا و سکه شده است و در کنار تأثیر بسته پولی، افزایش بهای دلار در بازارهای جهانی و افزایش بهای ارز هم در پیدایش التهاب در بازار نقش داشتند. در مقابل، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی معتقد است اتفاقات اخیر در بازار طلا و سکه نتیجه حبابی بودن بازار بوده و با تخلیه حباب‌ها روند کاهش قیمت آغاز خواهد شد. محمود بهمنی دلیل اتفاقات اخیر در بازار را واسطه‌گری و دلالی می‌داند و می‌گوید بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها با واسطه‌گری و سفته‌بازی افزایش پیدا کند، چون بر بازار کنترل کامل دارد.
سرانجام و با بیش از دو ماه تأخیر، بودجه سال جاری کل کشور از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ شد. برابر قانون، رئیس جمهوری باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. بررسی لایحه بودجه سال 90 پس از تقدیم آن به مجلس در اول اسفند ماه گذشته از سوی کمیسیون‌های تخصصی آغاز شد. کمیسیون تلفیق مجلس در 22 اسفند ماه کلیات لایحه بودجه سال 90 را به رأی گذاشت و تصویب کرد. با توجه به اینکه تصویب نهایی بودجه سال 90 پیش از پایان سال 1389 امکان نداشت، نمایندگان با توافق دولت طرح دو فوریتی را تصویب کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده شد برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1390 حدود 20 هزار میلیارد تومان از خزانه کشور برداشت کند. مجلس شورای اسلامی 19 اردیبهشت ماه بررسی بودجه سال 90 را به پایان رساند و شورای نگهبان نیز یک روز بعد مصوبه مجلس را تایید کرد. حجم بودجه سال 1390 کل کشور بیش از 500 هزار میلیارد تومان یا 500 میلیارد دلار است که 2/3 آن تقریبا بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین گفتگوی طولانی خود با صدا و سیما پس از درگیری‌های سیاسی دو سه هفته گذشته بار دیگر بر بی اثر بودن افزایش بهای حامل‌های انرژی و قیمت‌ها در ایران تأکید کرد و آن را ساخت و پرداخته تخیل برخی کارشناسان خواند.
پیش بینی می‌کردن 75% تورمه. خب کو نیست که واقعا. بله تغییراتی هست که تحت تأثیر عوامل گوناگونه. اقتصاد جهانی الان به مدت رفته بالا، ارزش دلار اومده پایین. خب این اثر میذاره، تورم جهانی دیگه، تورم طبیعی که ما داشتیم و رشدش کند شده.
به گفته آقای احمدی نژاد قانون هدفمندسازی یارانه ها نه تنها برای واحدهای تولیدی مشکلی ایجاد نکرده بلکه به افزایش بهره‌وری آنان هم کمک کرده است.
یعنی یک تحرکی افتاده در تولید کنندگان کشاورزی، دامداری ها، مهداری ها، صنعت به دنبال انرژی های نو، به دنبال افزایش کیفیت، به دنبال کاهش مصرف. من نمونه های قشنگی دارم، مثلا یه مقداری در آذربایجان غربی دیده خوب این انرژی که داره مصرف میکنه در سرما اومده در همون سقف 6 طبقه زده، 6 طبقه مرغ میریزه، یعنی با همون انرژی با همون فضا یه دفعه چند برابر میشه تولید مرغش.
در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر روی کار واحدهای تولیدی چه اثری داشته است، آقای احمد نژاد ظاهرا گفتهای پیشین خود را فراموش می‌کند و میگوید تغییر خط تولید و افزایش بهره‌وری نیاز به سالها کار دارد.
تحولاتی که در تولید بعد اتفاق بیفته 5 ماهه نیست، زمان می‌بره. یه کارخونه می‌خواد خط تولیدش رو عوض کنه، ممکنه 3 سال طول بکشه.
به رغم گفته‌های آقای احمدی نژاد بسیاری از مشاغل اکنون با قیمت‌های جدید عامل‌های انرژی در ادامه فعالیت‌های خود با مشکلات زیادی روبرو شدند. از جمله مرغداری‌ها که آقای احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود به عنوان نمونه افزایش بهره‌مندی صنعت از هدفمندسازی یارانه‌ها نام می‌برد، اکنون با افزایش بهای حامل‌های انرژی ادامه کار خود را در خطر می‌بیند. صاحب یک مرغداری در تهران به رادیو فردا میگوید
ما فعالیتمون صنعت مرغداریه. مرغدارا متاسفانه به خاطر گرموندن گازوئیل و اینا مرغداریاشون گشتن برای فروش. یعنی هزینه هاشون طوریه که دخل و خرجشون به هم نمیخونه. درنتیجه چه رو کار ما به صورت مستقیم تاثیر میذاره. وگرنه از لحاظ برق و گاز ما فقط از لحاظ برقی توی چون ما فروشنده ایم دیگه، حالت دلالیه. از لحاظ برق و این جور مسائل رو کار ما اونچنان به صورت مستقیم نمیتونه تاثیر بذاره. نهایت مثلا برق مغازه میاد 10 تومن، حالا میاد 20 تومن. کرایه حمل بار هم داریم ما. حمل بار که میاد مثلا کرایه وانتی که میدادیم 20 تومن، حالا میدیم 35 تومن.
گرمابه‌داران صنف دیگری است که با خطر تعطیلی واحدهای اقتصادی پس از افزایش بهای حامل‌های انرژی روبروست. مهدی سجادی رئیس اتحادیه گرمابه‌داران، سونا و ماساژ تهران میگوید پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گرمابه‌داران با مشکل شدید روبرو شدند. به گفته آقای سجادی گرمابه‌داران جز صنفی هستند که از هر سه حامل انرژی یعنی آب، برق و گاز استفاده می‌کنند و در حال حاضر با مشکلات جدی روبرو شدند. یک گرمابه‌دار در تهران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
الان تمام این گرمابه‌دارا دونه دونه دارن می‌بندن. ما هم از جمله چی؟ به علت اینکه قبض مثلا گاز و برق و آب همه بالای 1-2 میلیون اومده، ما هم این مسئله رو می‌بندیم. به علت همین بالا رفتن قیمت انرژی، پول آب و برق و گاز و همه اینا شده چند برابر. خب نمیتونیم الان قبضا رو نمیتونیم پرداخت کنیم. الان ما داریم 1800 تومان میگیریم هر نفر، اما با این پول جدیدی که بابت آب و برق و اینا اومده کم کم این مبلغ باید بشه 2-3 برابر. این غیر از این باشه اصلا نمیتونیم، باید ببندیم. همونطوری که بستن ما هم دیدیم طاقت نمیاریم، ما باید ببندیم چون الان قبضا همه باز کرده، نتونستیم پرداخت کنیم.
اتحادیه صنف گرمابه‌داران و سونای خشک و بخار تهران در نامه این نسبت به افزایش 35 برابری قیمت آب و 10 برابری نرخ گاز اعتراض کردند. کامیونداران از دیگر گروه شغلی است که در پی افزایش بهای گازوئیل زیر فشار قرار گرفته است. یک کامیوندار به رادیو فردا میگوید یک سوم از درآمد قبل از قانون را باید برای افزایش بهای گازوئیل بپردازد.
خب به اقتصاد ایران دقیقاً بستگی داره به همین سوخت دیگه. سوخت مستقیماً و دقیقاً رو اقتصاد درآمد اهل ایرانی اثر داره. از قدیم هم همینجور بوده، به بعد هم فکر کنم همینجور باشه. من که یک کامیوندار هستم تقریبا یک سوم درآمدم الان نسبت به قبل کمتر شده. اینو میتونم بگم دقیقا یک سوم درآمد الان میره پای گازوئیل و بقیه هم همینجور هست دیگه. تاکسی هم همینجور هست، وانت هم همینجور هست، بقیه کامیوندار هم همینجور هست. البته عوارض گرونی هم داره رو همه چیز دیگه، هم رو مشتقات نفتی، رو روغن هم اثر گذاشته، رو اجناس دیگه هم اثر گذاشته، رو دستمزد تعمیرکار هم اثر گذاشته و کلن باعث فشار خیلی شدید الان رو بخش حمل و نقل کامیوندار اومده خیلی زیاد. با همون 16 تومن و 5 بار قبلی به قول معروف اون گرون نومون بالا که یه سبش رو ده برابر و افزایش قابل توجه تو کرایه پیدا نشد. خیلی شدیده. آینده مونم خداییش، نگران آینده مستیم از آنه، نه تنها من بلکه همه همکارا.
در میان معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم از موافقت این سازمان با افزایش قیمت روغن نباتی و پودر شوینده خبر داده است. البته محمد قبله در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که افزایش قیمت روغن نباتی و پودر شوینده ربطی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ندارد، بلکه مربوط به افزایش قیمت جهانی مواد اولیه است.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از چند سال نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی را در سالهای 87 و 88 اعلام کرد. هرچند که معاون بانک مرکزی از اعلام دقیق نرخ رشد سال 87 خودداری کرد و تنها به گفتن اندک بودن رشد اکتفا کرد، درباره نرخ رشد سال 88 گفت که در این سال نرخ رشد اقتصادی حدود 3.5% بوده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی اکنون به این صورت غیر رسمی و به این مختصری نرخ رشد سالهای گذشته را اعلام میکند؟
آقای حسین قضاوی، در مورد رشد اقتصادی سال 1387 اگر خاطرتون باشه اولین کسی است که اشاره کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران از 0.5% در سال 1387 بالاتر نبوده و در حال حاضر بعد از حدود نزدیک به 2 سال نرخ رشد اقتصادی سال 1388 رو 3.5% اعلام کرده. نرخ رشدی که آقای قضاوی اعلام میکنه با نرخ رشد که از طرف صندوق بین‌المللی پول اعلام شده که تقریبا معادل 0.1% هست فاصله زیادی داره و در حال حاضر همونطور که گفته بودند احتمالاً یکی از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول هم در نشست تهران در مورد مسائل بانکی و ارزی شرکت کرده و معلوم نیست که این نماینده صندوق بین‌المللی پول در مورد آمار سازمان خودش در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران چه گفته، ولی به هر حال مسئله اختلاف نظر بین منابع بین‌المللی و منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید حل بشه. وزیر امور اقتصادی و دارایی آقای شمس‌الدین حسینی اخیراً اعلام کرده بود که منابع صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو عمدن پایین اعلام کردند تا تز مربوط به تأثیر منفی تحریم اقتصادی رو بر ایران، این تز رو موجه و واقعی جلوه بدن.
در هر حال خود اعلام این نرخ رشد منتها بدون این که باز هم دقیق باشه نشونه این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی زیر فشارهایی که هست مجبور شده این موضع رو بگیره، یا این که نه، چرا بانک مرکزی الان اونم به این صورت در واقع نرخ رشد رو اعلام میکنه و حتی درباره سال 87 هم جواب مشخص نمیده؟
من تصور میکنم که با توجه به اختلاف نظر بین جناح‌های درون جبهه اصولگرایان، فشار بر بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی و فشار بر مرکز آمار ایران در مورد نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده. ما میبینیم که رسانه‌هایی که 100% پشت سر دولت آقای احمدی نژاد بودند از چندی پیش به خاطر ایجاد اختلاف نظر، به وجود آمدن اختلاف نظر بین رئیس جمهوری اسلامی و شخص رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای، در حال حاضر به منتقد آقای احمدی نژاد تبدیل شدند و مطالبی رو در انتقاد شدید از دولت جمهوری اسلامی، دولت آقای احمدی نژاد انتشار میدن و در این انتقادها به خصوص لبه تیز حمله اونها متوجه آمارهای متناقض یا نواقص آماری دولت جمهوری اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
تا چه اندازه این نرخ رشد اعلام شده از سوی معاون بانک مرکزی تأیید میکنه نرخ رشد پیش بینی رو از سوی کارشناسان اقتصادی و نهادهای اقتصادی جهانی؟
ببینید، در مجموع آن چیزی که در حال حاضر از سوی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی و به خصوص محافل کسب و کار تهران گفته میشه، طی 3 سال گذشته به نظر میاد که فضای کسب و کار به شدت بد است. تعطیلی کارخونه ها رو به افزایش میره، شمار واحدهای تولیدی که قادر به پرداخت دستمزد کارگرانشون نیست افزایش پیدا میکنه و در واقع بدون اینکه آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده باشه، نظر محافل کسب و کار تهران این بوده که کشور با یک دوره شدید رکود اقتصادی روبرو است و بعدن که آمار صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ رشد 0.1% منتشر شد، در واقع محافل کسب و کار ایران دیدند که این آمار در راستای وضعیتی است که خود اونها در داخل کشور احساس میکنند.
در حالی که در آتن و دیگر شهرهای یونان مردم در اعتراض به برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه‌های اجتماعی و کاهش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به خیابان‌ها آمدند، اتحادیه اروپا در روزهای گذشته با ریختن آب پاک بر روی دست دولت یونان هر گونه تجدید نظر در برنامه کمک خود به یونان را رد کرد. یونان که 1 سال پیش با دریافت یک وام 110 میلیارد یورویی از ورشکستگی نجات داده شد، اکنون برای پرداخت بدهکاری‌های خود بار دیگر ناتوان است و دست خود را به سوی اتحادیه اروپا دراز کرده است. اتحادیه اروپا اما پرداخت هر گونه کمک دیگر را رد کرده و میگوید ابتدا یونان باید برنامه اصلاحات اقتصادی خود را تهیه و به اجرا گذارد و در ارائه گزارش‌های خود درباره اقتصاد شفاف‌تر عمل کند. آیا اتحادیه اروپا میتواند از کمک به یونان چشم پوشی کند؟ سیما معتمن، استاد دانشگاه در لندن:
به احتمال زیاد مجبور خواهند بود که با یک تجدید نظر در مورد اینکه چه مدتی این وام‌های فعلی تمدید بشه و باز پرداخت اونها به عقب بیفته به یه همچین نتیجه‌ای برسند.
اتحادیه اروپا در موقعیت دشوار قرار دارد. کوتاه آمدن در برابر یونان میتواند دیگر کشورها را از اصلاحات جدی اقتصادی باز دارد. سیما مرتمن:
اگر به یک کشور این امکانو بدن که تجدید نظر بشه در مورد مدت باز پرداخت وامشون یا اینکه بخوان یک وام جدیدی بدن، خب تا چه حد میتونه ادامه پیدا بکنه در مورد فرض کنین پرتغال یا در مورد اسپانیا؟
اما دولت یونان هم در وضعیتی چندان مناسب نیست. از یک سو فشار اتحادیه اروپا برای کاهش هزینه‌های دولت، از سوی دیگر اعتراض های یونانی ها به سیاست اقتصادی اش. به باور سیما معتمن، شاید یونان به نتیجه برسد که خطر خروج از حوزه یورو کمتر باشد تا قطع هزینه ها و کاهش حقوق کارکنان دولت و یا افزایش مالیات ها.
اون هم یه حدی داره که ممکنه اتحادیه اروپا بتونه فشار بذاره. بنابراین در نهایت مسئله این میشه که تصمیم بگیرن آیا ریسک این که دولت بخواد بیشتر هزینه ها رو کم بکنه بیشتره یا اینکه ریسک این بخواد باشه که به طور کلی یونان بخواد از اتحادیه اروپا ببره. اگر حوزه یورو رو ترک بکنه، این امکان هستش که ارزش رو بیاد پایین و این جذاب میکنه صادرات یونان رو و این امکان رو بهش میده که خب یک مقداری از طریق افزایش صادرات اقتصاد شروع بکنه به حرکت کردن و این کمک بتونه بکنه به اینکه از شدت کاهش هزینه هاش یه مقداری کم بکنه. خب اگه صادرات بره بالا، به هر حال درآمد مالیاتی دولت میتونه بره بالا.
به باور احمد علوی، استاد دانشگاه در سوئد، به هر حال ناروشنی و ابهام درباره سیاست اتحادیه اروپا در برابر یونان تأثیر منفی خود را بر بازارها گذاشته و می‌گذارد.
عدم تصمیم گیری اتحادیه اروپا در مورد یونان که وام بیشتری رو بده یا اساسا تصمیم گیری بکنه و تصمیم گیری رو محول بکنن به ماه آینده باعث شده که مقدار زیادی از ابهامات برطرف نشه. خب این به روی بازیگران عرصه اقتصاد تاثیر منفی میذاره، چون آینده وقتی مبهم باشه تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت دچار تاخیر میشه و وقتی خب سرمایه گذاری ها دچار تاخیر بشه سوداوری شرکت ها تاثیر میپذیره و بازارهای بورس هم بر همین اساس تاثیر منفی میپذیرن.
اما تا چه اندازه میتواند بحران مالی در یونان یورو واحد پولی اتحادیه اروپا را به خطر بیندازد؟ تورستن واینلد سرپرست بخش پژوهش‌های استراتژیک گروه یونی کردیت میگوید یورو بر این بحران‌ها پیروز خواهد شد و جامعه اتحادیه اروپا هم این بحران را مدیریت خواهد کرد.
Der Euro wird überleben und wir werden sehen, dass auch die Staatengemeinschaft in der Eurozone die Probleme in den Griff bekommen wird.
اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود پرداخت 78 میلیارد یورو اعتبار به پرتغال را تصویب کرد. آیا صندوق بین المللی پول در آستانه تغییر است؟ این پرسشی است که هم اکنون در بسیاری از مجامع اقتصادی جهان مطرح می شود. پس از بازداشت و زندانی شدن دومینیک استراوس‌کان، رئیس صندوق بین المللی پول به اتهام تعرض جنسی، روشن است که بازگشت وی به صندوق بین المللی پول حتی در صورت تبرئه شدن هم تقریبا قابل تصور نیست. بنابراین پرسش اساسی این است که چه کسی باید سکاندار این نهاد اقتصادی بین المللی شود؟ تا به حال کشورهای اروپایی رئیس صندوق بین المللی پول را انتخاب می کردند، اما اکنون بازیگران پرقدرت دیگری در صحنه اقتصادی جهان حضور دارند که خواهان سهم خود در این تصمیم گیری هستند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون می پرسم با توجه به وضعیتی که پیش اومده برای رئیس صندوق بین المللی پول، چه تصوری از تغییرات احتمالی در صندوق بین المللی پول میشه داشت؟
از آغاز کار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این تقسیم رئیس بین این دوتا سازمان به این ترتیب بوده که آمریکا رئیس بانک جهانی رو معین میکرده و اروپا رئیس صندوق بین المللی پول رو، ولی الان دنیا عوض شده. این تقسیم بندی مربوط بوده به سالهای اولیه بعد از جنگ دوم جهانی. الان بسیار موقعیت خوبیه، حالا بشه ازش استفاده کرد یا نه، این بسیار موقعیت خوبیه که کشورهای در حال بالندگی سهمشون رو از این ماجرا بگیرن. و یعنی این که رئیس صندوق بین المللی پول در به حساب انحصار اروپا دیگه نباشه. به نظر من علاوه بر این یه موقعیت خوبی رو ایجاد میکنه که در زمینه نقش صندوق بین المللی پول هم تجدید نظر کاملی بشه، چون از 1971 به بعد که به حساب قرار داده برتن وودز عملا از هم پاشید با تصمیم آمریکا که رابطه دلار و طلا رو قطع بکنه، صندوق بین المللی پول مشخصا معلوم نیست چه کاری باید انجام بده. این یه موقعیت خوبی رو پیش میاره که در این زمینه کشورهای در حال بالندگی و دیگران فشار بیارن و واقعا تعیین تکلیف بکنن و یک وظیفه درست حسابی برای صندوق بین المللی پول معین کنن.
آقای دادخواه، ما میدونیم که صندوق بین المللی پول در چند دهه گذشته و در جریان به خصوص افزایش بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه نقشی بسیار فعال داشت. اکنون بسیاری از همون کشورها به درجه از رشد اقتصادی رسیدن که میخوان در تصمیم گیری های اقتصادی در سطح جهان هم شرکت داده شوند، مانند هند، چین، برزیل و امثال هم. چه تصوری این کشورها از وظایف آینده صندوق بین المللی پول دارن؟
از نظر این که صندوق بین المللی پول یک کمکی کرد به کشورهای در حال توسعه در گذشته، این به عنوان یک ابزار این کار انجام داد، نه به عنوان یک دستگاه مستقل بین المللی. ولی در مورد این که وظیفه این در آن چطور خواهد بود، این است که وضعیت پولی و مالی بین المللی تغییر کرده. اون ترتیباتی که در گذشته بود دیگه قابل ادامه نیست. به عنوان مثال وضعیت این که چه پولی برای پول بین‌المللی باشه یک سوالی است در دنیا. همچنان دلار پول بین‌المللی است، ولی از بسیاری نظرها این سوال مطرح شده که با وضعیت کسر بودجه آمریکا آیا این میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. بنابراین این یه موقعیتی است برای کشورهایی مثل چین، هند، برزیل که بیان و فشار بیارن و یک ترتیبات جدیدی برای صندوق بین‌المللی پول فراهم بشه. اینکه چطور خواهد شد واقعا من من در موقعیتی نیستم که بتونم دقیقاً عرض کنم که چه کاری باید انجام بشه.
آیا اروپایی ها تن به تغییر خواهند داد؟
مسلما اونا مقاومت خواهند کرد، ولی اروپایی ها هم بایستی متوجه باشن که اون داستانی که در سال 1944 موقع برتون وودز بوده یا در 1947 وقتی که صندوق بین المللی پول شروع به کار کرده دیگه تغییر کرده. امروز اقتصاد دوم جهانی چینه و هند یک اقتصاد بسیار بزرگی حساب میشه، همینطور ژاپن. بنابراین اینی که اروپا فکر کنه که هنوز قرن 19 همه یا اوایل قرن 20 همه و یک داستان دیگه است، این ماجرا بایستی تغییر پیدا بکنه. اونا باید خودشون تطبیق بدن با واقعیت امروز دنیا.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سر بلند باشید.